بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیلی سپاسگزارم از دوستان بسیار بزرگوار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و همچنین انجمن تاریخ پژوهان که برگزاری چنین نشستی رو به عهده گرفتند، و امیدوار هستم در این لحظاتی که در خدمت عزیزان و سروران گرامی هستم بتوانم نکات درخوری رو عرضه بکنم. خب، چنان که استحضار دارید اندکی حال نامساعدی دارم، به همین دلیل ناچارم خیلی مباحث خودم رو کوتاه‌تر از آنچه که باید عرضه بکنم و خیلی فشرده نکاتی رو تقدیم میکنم و بحثم رو ببندم. من البته خواهش اولیم این بود که امروز رو در خدمت دوستان نباشم، ولی چون از قبل برنامه‌ریزی شده بود امکان تغییر اون وجود نداشت، پذیرفتم که هرچند کوتاه در خدمت عزیزان باشم. عنوان بحثی که یا مسئله‌ای که به عنوان دغدغه ذهنی بنده مطرح شد، مقوله قرار گرفتن امام بین دو مسئله شمشیر و ذلت یا خاری بود. خب، مقوله عاشورا و چرایی پیدایی اون از مسئله های بسیار بسیار جدی در ازمنه مختلف بوده، چنان که امروزه هم اذهان بسیاری رو به خودش متوجه کرده و می کند که اساسا چرا این واقعه رخ داد. آیا آنچه پیش آمد یک پروژه‌ای طراحی شده از سوی امام حسین علیه السلام بود، یا به تعبیر دیگر امری برنامه ریزی شده و طراحی شده و از پیش مشخصی بود که امام اون رو دنبال کرد، یا نه یک پروسه‌ای بود که پیش آمد، آنچه رخ داد از قبل برنامه‌ای برای آن طراحی نشده بود؟ بنده بر اساس نگاه دوم به تبیین و تحلیل واقعه عاشورا می نشینم و در باب اون سخن میگم. و اتفاقا این بحثی هم که امروز قرار است تقدیم حضور عزیزان بکنم با همین روی کرده که اساسا امام به مثابه یک پروژه مقوله عاشورا رو دنبال نمی کرده است، بلکه پروسه‌ای بود که پیش آمد، فرایندی بود که رخ داد. آنچه از سوی امام سرزد نه یک جنبش بود، نه یک انقلاب بود، نه یک شورش بود، نه یک حرکت سیاسی معنادار از قبل برنامه ریزی شده ای بود، بلکه البته امری فراتر از همه اینها بود. من به زعم خودم و بر اساس تبیین و تحلیلی که دارم، آنچه امام آن رو در پیشاروی خودشون قرار دادن بسیار بسیار مهمتر و عمیقتر و دقیقتر از آن چیزی بود که در ذهنیت خیلی از ماها جای گرفته است. گمان میکنیم یک جنبشی رو اون حضرت آغاز کرده بودن و بعد البته به نتیجه‌ای که خواسته بودن بهش نرسیدن و نهایتا منجر به وقایعی شد که بسیار سنگین و تخریب است. به گمان من امام امری عظیم‌تر و مهمتر را دنبال می‌کرد، و همون چیزی که من تحت عنوان شمشیر یا خاری از آن یاد کردم. البته این تعبیر برگرفته از سخنی از امام حسین علیه السلام است که در ادامه به آن خواهم پرداخت. من قبل از این که به این مقوله بپردازم، دو نکته خیلی مهم تاریخی رو لازم میدونم مورد تأکید و پافشاری قرار بدهم. این دو نکته در تبیین واقعه عاشورا اثری بسیار فاحش دارند. یک نکته سخنی است از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، که البته مشابه آن در کلام امام حسین هم تجلی و تبلور داشته است که من به آن هم خواهم پرداخت. اما امام در یکی از سخنان خودشون جمله کوتاه و بسیار پرمغزی رو بیان می کنند که به گمان من در فهم انسانیت انسان و جایگاه حقیقی آدمی خیلی نقش بازی می کند و خیلی اهمیت دارد. سخن امام اینه که می فرماید که و تخذت هم الفرائن عبیدا. وقتی توصیف میکنه نوع حکومتگری فرائنه را، خب عزیزان عنایت دارن که فرعونیان یا فرائنه حکومتگرانی بودن با یک ویژگی بسیار برجسته و مهم، و اون ویژگی این بود که خود رو چون خدایگان میپنداشتن و مردم رو بردگان و بندگانی تلقی میکردن. امام علی به روشنی این سخن رو مطرح میفرمایند، میفرماید که فرائن مردم رو عبد و بردگان خودشون گرفته بودن، یا به بیان دیگر نوع نگاه فرائنه و فرعونیان به مردم نگاه خدایگانی و بندگانی بوده است. نگاهشون این بود که ما خدایانی هستیم و دیگر آدمیان بردگان ما و بندگان ما هستند و آنها باید تابع ما باشند. این نگاه خدایگانی سودمندانه در ادوار مختلف تاریخی همچنان مورد قبول یا تلقی به قبول حاکمان و فرمانروایان بوده است، چنانکه در صدر اسلام این رویکرد غالبی بوده است. یه جمله ای از معاویه نقل شده است که البته قبل از معاویه هم گویی این سخن مطرح بوده است. اون سخن این بود که معاویه میگفت المال و مال الله، آنچه به عنوان مال و اموال در اختیار ما هست اونها مال خداست و ما هم به عنوان جانشینان یا خلیفگان خدایی، خلیفگان خداوند، اختیار تام و تمام داریم در تصرف اموال. یعنی این مال چون مال خداست و ما هم جانشین خداوند هستیم، این اختیار به ما داده شده است تا هر گونه ای که میخواهیم با این مال تعامل داشته باشیم و برخورد بکنیم. یکی از چیزها و مقوله هایی که در ذهنیت امثال معاویه به عنوان خلیفه مسلمین جای گرفته بود این بود که چون من جانشین خداوند هستم، چون خلیفت و رسول الله هستم و چنین نقشی رو در حیات آدمیان دارم بازی میکنم، بنابراین از اختیار مطلق برخوردار هستم و هر گونه ای که بخواهم میتوانم عمل بکنم و هیچ کسی، هیچ چیزی و هیچ قاعده و قانونی نمیتواند من رو مهار بکنه یا من رو محدود بکنه. این روی کرد و این نگاه که من اسمش رو گذاشتم نگاه خدایگانی و بندگانی، که فرائنه این نگاه رو دنبال میکردن، در صدر اسلام و در میان خلفا، البته در دوره های بعدی هم همچنان مورد توجه و عنایت قرار داشت سودمندانه، و این ریشه اساسا داشت در نگاه اسلام به مقوله حکمرانی، نگاه اسلام به مقوله ولایت و به تعبیری فرمانروایی. حالا این خودش نیازمند یه بحث مبسوطیه در فلسفه سیاسی اسلام که آیا این نگاه نگاه قابل دفاعی هست یا نه، اما خب واقعیت اینه که در تفکر اسلامی و در فلسفه سیاسی اسلام همیشه این نگاه غالب بوده است که باید از ولی مسلمانان، از خلیفه اسلامی باید اطاعت کرد و هر گونه تخلف و هر گونه نافرمانی از خلیفه به عنوان جرم و به عنوان یک گناه بزرگی شمرده می شد. آنچنان این تعامل یا این مناسبات شدت یافته بود که اگر کسی فرمان روایی خلیفه رو به گردن نمی گرفت و نمی پذیرفت، یا به تعبیری عبودیت حاکم رو به جان نمی خرید، این فرد به عنوان مجرم و به عنوان خاطی یا به عنوان فرد باغی یا به عنوان خارجی یا هر عنوان دیگری که می خواهیم برش نامگذاری بکنیم شناخته میشد. خب این نگاه یه نگاه خیلی عجیبی بود که در ذهنیت مسلمانان جای گرفت. یه نکته، پس نکته اول من این بود که به تعبیر امام علی فرائنه مردم رو به مثابه بردگان و بندگان خودشون گرفته بودن و این نگاه یا نگاه فرعونی در میان خلفای اسلامی هم به گونه‌ای رواج یافته بود، به گونه‌ای شدت پیدا کرده بود، به گونه‌ای مورد قبول واقع شده بود. این نکته اول. یک نکته دوم تاریخی هم عرض بکنم که خیلی اهمیت داره باز که در فهم کار امام حسین خیلی اثر میذاره و ما رو در تبیین عاشورا خیلی یاری میرسانه. عنایت دارن عزیزان، بعد از واقعه عاشورا یک اتفاق عجیبی در مدینه رخ داد که با عنوان واقعه حره از آن یاد میشود. داستان واقعه حره داستان بسیار بسیار عجیبی است، هم به لحاظ هزینه هایی که بر جامعه اسلامی بار کرد، هم به لحاظ کشت و کشتارهایی که صورت گرفت، از آنها مهمتر نوع نگاهی که بر آفرینندگان این حادثه حاکم بود. من به جزئیات اون کار ندارم، اما یک جمله بسیار عجیب در واقعه حره وجود دارد که به نظر من در فهم جامعه اسلامی عهد امام حسین خیلی مهمه و ما رو یاری میرساند که چرا اساساً امام حاضر به همراهی با دستگاه خلافت نمی شود. عنایت دارید، فرماندهی سپاه یزید رو در واقعه حره فردی به نام مسلم ابن عقبه بر عهده داشت. این مسلم ابن عقبه خب با سپاهیان بسیار بزرگی وارد شهر مدینه شد، شهر مدینه رو تصرف کرد، کشتار زیادی انجام داد و حتی به حکم یزید 3 روز شهر را بر مهاجمان مباه کرد و هر گونه تخلفی، هر گونه فساد و فسخی رو مجاهدان اسلامی در این 3 روز خواستن انجام دادن. این که میگم مجاهدان اسلامی، چون اینها به قصد غربت وارد صحنه شده بودن و اونجور فجایع رو به بار آوردن و صحابه رو کشتن، زنان رو بی‌حیثیت کردن، کودکان و بچه هایی رو به قتل رسوندن به الاخر. خب در همین صحنه، یعنی وقتی واقعه حره به پایان رسید، مسلم بن عقبه یا بهش میگن مصرف به خاطر اسرافی که در خون ریزی داشت، ایشون حرکت میکنه به سوی مکه و در این مسیر میمیرد. اما نکته جالب اینجاست، وقتی مسلم بن عقبه در بستر مرگ افتاده است وصیت هایی میکنه. یکی از جمله هایی که بر زبان میراند اینه، میگه که اگر من در طول زندگی خودم هر کاری کرده باشم، هیچ کارم به عظمت واقعی که آفریده ام نیست. یا به بیان دیگر میگوید که اگر خداوند همین کار نیک مرا در دفتر اعمال من بنویسد، برای من کفایت میکند. نگاه این مسلم ابن عقبه به مقوله واقعه حره یک نگاه کاملا تقرب جویانه است. تصور و تلقیش این بوده که به خاطر خدا و به خاطر تبعیت از ولی امر مسلمانان، به خاطر تبعیت از خلیفه مسلمین، دست به یه چنین کاری زده است و این کار اجر و پاداش بسیار بسیار بالایی برای او خواهد داشت. این دو نکته رو عرض کردم برای اینکه نوع نگاه مسلمانان رو به مقوله خلافت، حکومت، رهبری یا به مقوله رعیت نشان بدهم. اینکه در ذهنیت مردم رعیت چه معنایی داشت و اساساً انسانها در جامعه اسلامی چه وظیفه و تکلیفی بر دوش داشتند. وظیفه آنها فرمان برداری بود، وظیفه آنها این بود که آنچه خلیفه بیان می کند آن را به جان بخرند و اون رو در مرحله عمل الگوی خودشون قرار بدن و کاری بر خلاف نظر خلیفه انجام ندهند. این چیزی بود که در میان مسلمان ها جای افتاده بود و البته شاید این به ذهن برخی از عزیزان بیاید که آیا واقعا در زمان خلفای راشدین هم همین نگاه وجود داشت؟ فعلا نمیخواهم این رو باز بخورم، اما کم و بیش این تلقی که باید از خلیفه اطاعت کرد و اطاعت از خلیفه واجب است، ولو اینکه به پیامدها و به هزینه های سنگینی منجر بشود، اساسا امری بی‌معنا بود. خلیفه آنچه که میگوید عین دیانت به شمار میآمد و آنچه او فرمان میداد اطاعت آن بر همگان واجب بود. با همین نگاه معاویه کار خودش رو پیش برد. من عزیزان رو ارجاع میدهم به نوع نگاهی که مردم شام نسبت به معاویه داشتن. من اینکه معاویه چطور شخصیتی بود، به لحاظ دینی چه جایگاهی داشت، به لحاظ سیاسی چه توانمندی هایی رو در خودش داشت نمیخوام وارد بشم، اما این واقعیت رو نمیتونیم ازش بگذریم که اون به گونه عمل کرده بود و جوری با مردم تعامل کرده بود که تصور و تلقی مردم آن بود که معاویه آنچه که میگوید عین دیانت است، معاویه کارهایی که انجام میدهد عین سخن خداوند است، عین همان چیزی است که پیامبر اسلام اونها رو مطالبه میکرده است. اساسا حتی برخی تصورشون این بود که معاویه در سطح پیامبر است، همان چیزهایی که ما از پیامبر واجب میدانیم از ایشان هم باید واجب بدانیم. مردم شام دین خودشون رو، نگاه خودشون رو به مقوله خداوند و قرآن و اسلام از دریچه نگاه معاویه نگاه میکردن. خب این خیلی مسئله مهمه بود. بنابراین در ذهنیت عامه مردم، بلکه خواست جامعه این جایی گرفته بود که آنچه خلیفه بیان می کند عین دیانت اسلامی است، آنچه خلیفه در زبان می راند عین همون چیزی است که خداوند از آدمیان طلب می کند. اساسا بین سخن خلیفه و بین خواسته خداوندی فاصله وجود ندارد، هیچ فاصله نیست. این نگاه حالا از کجا در آمده بود، خود بحث مفصلی دارد. عرض کردم در فلسفه سیاسی اسلام، در صدر اسلام، این نگاه غالب بود که آن کسی که در جایگاه پیامبر نشسته است فرمان اون باید اطاعت بشود. خیلی جالبه، یک نکته در میان امویان شایع شده بود، البته من این نکته رو در زمان خود معاویه به صورت مصرح ندیدم، اما در زمان عبدالملک این رو بر زبان آورده بودند. می گفتن که آیا رسول بالاتر است یا خلیفه؟ رسما اعلام میکردن، میگفتن که خلیفه از رسول بالاتر است، جایگاه و اعتبار خلیفه از رسول بالاتر و بالاتر است. چرا؟ میگفتن برای اینکه رسول صرفا حامل پیام است، اما خلیفه انسانی است که همه تعهدات و مسئولیت های خالص شخص اصلی رو بر دوش میگیرد. و خیلی به صراحت حتی این رو بر زبان می‌راندند که مقام پیامبری در مقیاس مقام خلیفگی تا حدی فروتر شمرده می‌شود. این رو شما به روشنی می‌تونید در متون و ادبیات شکل گرفته در دوره امویان ببینید. این نگاه خب نگاه بسیار بسیار عجیبی بود که القا شده بود. بنابراین وقتی معاویه با چنین اعتباری، با چنین جایگاهی و با چنین موقعیتی به طراحی حاکمیت پس از خودش پرداخت، توانست یزید رو به عنوان ولیعهد خودش به کار بگیرد که داستان مفصلی دارد. چگونگی مشروعیت بخشی ولایت عهدی یزید رو همه عزیزان میدونن، نمیخوام واردش بشم، اما آنچه مهم بود این است: در فرهنگ اسلامی و در واقعیت های آموزه های دینی ما، انسان ها دارای ارزش ذاتی هستند. این مطلب اول من هست. من سعی می کنم که 5 مطلب عرائض خودم رو به پایان ببرم. مطلب اول من بعد از مقدماتی که عرض کردم همین است که انسان ها در فرهنگ اسلامی دارای ارزش ذاتی هستند. هیچ انسانی برای دیگری آفریده نشده است و هیچ انسانی برای اعمال قدرت و حاکمیت رجحان و برتری نسبت به دیگران ندارد. ببینید، این شاید برای برخی گزنده باشد، چون در ذهنیت ما یا بر پایه برخی از آموزه ها چنین الغا شده است یا چنین شایع شده، فهم شده است که خب اساساً آفرینش برای عده خاصی است. در اینکه عده‌ای از عزیزان، عده‌ای از بزرگان مورد عنایت ویژه خداوندی هستند، در این ما هیچ بحثی نداریم، اما همه انسان‌ها دارای ارزشند. ما اگر به قرآن مجید مراجعه بکنیم می‌بینیم که انسان‌ها ذاتاً دارای ارزش هستند و هیچ انسانی بر انسان دیگر از حیث آفرینش و خلقت، از حیث کرامت ذاتی، از حیث ارزش انسانی رجحان و برتری ندارد. حالا اون فرد می‌خواهد خلیفه باشد، اون فرد می‌خواهد حاکم باشد، اون فرد می‌خواهد امیر باشد، یا اون فرد می‌خواهد رعیت باشد، یا یک انسان جزء جامعه خودش باشد. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که هر کسی به حکومت میرسد یا به خلافت میرسد یا به رهبری دست پیدا میکند، وظیفه عمده و اصلی آن تأمین سعادت آدمیان است. به بیان دیگر او یک انسان خدوم و یک انسان خدمتگذاری است که برای رفع مشکلات و مایحتاج مردم و برای تأمین معیشت و رفاه و آسایش انسان ها وارد صحنه شده است. باز به تعبیر دیگر، در فرهنگ اسلامی آن کسی که در جایگاه حکومتی قرار میگیرد، این از اختیارات بیشتری برخوردار میشود، اما از حقوق انسانی بیشتری بهره‌مند نمیشود. حقوق او در مقایسه با دیگر آدمیان برابر است، اما مسئولیت او مسئولیت بیشتر. یا به تعبیر دیگر، این فرد وظیفه دارد تأمین بکند سعادت آدمیان بود. این یکی از بحثان بسیار پایه‌ای در فلسفه سیاسی است، از دیرباز مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است که اساساً حاکمان چه کار کردی دارند و چه وظیفه‌ای برای آدمیان دارند و چه کاری رو باید انجام بدهند. وقتی یک فردی به عنوان حاکم در سریر قدرت قرار می‌گیرد یا در تفکر اسلامی به عنوان خلیفه شناخته می‌شود، این چه کار کردی دارد، چه وظیفه‌ای بر دوش دارد و نوع تعامل اون با دیگران باید چگونه باشد. این مطلب دوم. پس مطلب اول، همه انسان ها دارای ارزش ذاتی هست. مطلب دوم اینه که حاکمان، هر کسی میخواهد باشد و از هر جایی هم بخواد مشروعیت خودش رو کسب کرده باشد، وظیفه او اینه که انسان ها را به سعادت برساند و به بیان دیگر وظیفه دارد تأمین بکند نیازمندی های انسان ها رو، رفاه و آسایش انسان ها رو و مشکلات اونها رو برطرف بکند. مطلب سوم اینه که هیچ حکومتی و هیچ حاکمی چنین حقی ندارد که حقوق آدمیان رو پایمال بکند، یا به تعبیر دیگر هیچ انسانی چنین حقی ندارد که خودش رو بر دیگران غالب بکند و از دیگران بخواهد هر چه که او میگوید تبعیت بکنه. چنین چیزی در هیچ فرهنگ سیاسی تعریف منطقی نشده. البته من توجه دارم که حاکمان فراوانی در طول تاریخ پیدا شدند که اینها مستبدانه عمل کردند و مردم رو بردگان خودشون قلمداد میکردند و اساسا اونها رو رعیت میپنداشتن و از دیگران میخواستن که از اونها تبعیت بیشون و چرایی داشته باشند. این که بر من پوشیده نیست، اما به لحاظ منطق حکومتگری و به لحاظ فلسفه سیاسی اسلامی انسانی، هیچ حکومتی حق ندارد آدمیان رو به عنوان رعیت و به عنوان گوسفندان خود تلقی بکنه و به دل بخواه خودش عمل بکنه. این مطلب سوم. این مطلب خیلی مهمه. حالا در نتیجه گیری پایانی خودم به این خواهم پرداخت. نکته چهارم اینه که هر حاکمی به هر دلیلی بخواهد به دل بخواه خودش عمل بکند، چه اونجایی که بخواهد به دل بخواه خودش و مردم حاکمیت پیدا بکند، یا بخواهد به دل بخواه خودش حاکمیت خودش اعمال بکند، یا بخواهد به دل بخواه خودش حقوق مردم رو پایمال بکنه، این محکوم است. در هیچ داده اسلامی چنین عملی و چنین اقدامی مشروعیت ندارد. هیچ انسانی، به تعبیر امام حسین، هیچ انسان آزادهی چنین عملی رو تایید نمی کند. یعنی اگر انسانی آزاده باشه، انسانی دارای شأن و شخصیت حقیقی انسانی باشد، اجازه نمی دهد دیگری بر او حکم روایی به دل بخواه داشته باشد. یا به تعبیر دیگر، چنین اختیاری رو، چنین امکانی رو به دیگری نمیدهد تا هر طوری که دلش میخواهد بر او اعمال نفوذ و اعمال ولایت یا اعمال اختیار بکنه و بخواد هر کاری دلش بخواد انجام بده. وظیفه انسانی اینجا اختزاعاتی دارد که نکته پایانی من رو به این اختصاص دادم و بهش خواهم پرداخت. نکته پنجم اینه که نکته پنجم یا مطلب پنجم من اینه که خب با توجه به کرامت ذاتی انسان، با توجه به برابری حقوقی که همه آدمیان دارند، با توجه به اینکه حاکمان وظیفه تأمین سعادت انسان ها رو دارند، با توجه به اینکه هیچ حاکمی حق ندارد به دل بخواه خودش عمل بکند، طبعا اگر حاکمی از طریق غیر صحیحی وارد عمل شده باشه و به قدرتی دست پیدا کرده باشد و به خودش مشروعیت داده باشد یا به گونه‌ای در مقام مقبولیت خواهی برآمده باشد، وظیفه انسانی انسان‌های آگاه در جامعه اینه که در قبال چنین انسانی، در قبال چنین حکومتی، در قبال چنین سیاستی، در قبال چنین دستگاه حاکمیتی مقاومت و ایستادگی بکنن، ولو این که به کشته شدن اونها تمام بشود، ولو این که به هزینه سنگینی خاتمه پیدا بکند. اما این چیزیه که زندگی انسانی اون رو اقتضا میکنه. زندگی انسانی چنین اقتضایی دارد. من از همینجا نقدی بزنم به مسئله اصلی صحبت خودم و بحث خودم رو آهسته به پایان ببرم، چون واقعیت اینه که حالم چندان مساعد نیست. سعی کردم یه مقداری جدی وارد بحث بشم، اما همچنان احساس میکنم رمد من اون همراهی لازم رو ندارد. بحثم این بود، امام حسین بین دو راهی واقع شده. جمله ای که خود امام این رو بر زبان می آورند در مسیر حرکت خودشون از مکه به مدینه، از مکه به کربلا یا به سوی کوفه، در جاهای مختلفی امام علت ناهمراهی خودش رو با دستگاه حاکمیت بیان میکنه، چنان که در آغازین نشستی که با نماینده رسمی حکومت در مدینه داشت، اونجا هم سخنان خودشون رو بی پرده عنوان کرده بود، به عنوان یک انسان، به عنوان یک فردی که در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کند مسئولیت دارد، به عنوان انسانی که در مقابل انسانهای دیگر تعهدی به گردن دارد. در جاهای مختلفی امام علت ناهمراهی خودش رو با دستگاه خلافت بیان می کند. یکی از جاهایی که خیلی صریح این رو عنوان می کند در خود صحرای کربلا، یعنی آنجایی که دیگر همه راه ها به روی امام حسین بسته شده بود و هیچ راه انتخابگری فراروی ایشان قرار نداشت. خب در تبیین جریانی که پیش آمده است این نکته خیلی مهمه که حره بن یزید ریاحی وقتی همه تلاش های خودش رو میکنه تا یه جوری قضیه پیش آمده ختم به خیر بشود و نمیشود و نهایتا فرمان حصر رو سختگیری بیشتر صادر میشود، هر خب به سوی سپاه امام میاد و به امام میپیوندد. در اونجا امام هر یه جمله رو یا یک خطبه کوتاهی دارد، در اون خطبه کوتاه اون دغدغه های خودش رو بیان میکنه. به امام میگه که من فکر نمی کردم این افراد، این کسانی که داعیه مسلمانی دارن، به هیچ چیز از سه پیشنهاد شما تن ندهند. من گمانم این بود که خلاصه یکی از این سه پیشنهاد رو میپذیرن. اون سه پیشنهاد این بود که یا اجازه بدن امام برگرده، یا اجازه بدن امام به کوههای اطراف، به مناطق سرزمین های اطراف بره و دور بشه از صحنه، یا اجازه بدن که امام بره و گفتگوی نهایی خودش رو داشته باشه و حرف جدی خودش رو بزنه. هر میگه که من فکر نمی کردم اینان به هیچ یک از سه پیشنهاد شما تن ندن و اینقدر سختگیرانه عمل بکنن، و لذا میگه من وقتی دیدم که اینها واقعا به کشتن یا به سختترین رفتارها راضی نشدن، دیگر حاضر نیستم و حاضر نیستم با اونا همراهی بکنم. به همین دلیل آمدم با تو بشوم. از امام میخواد که توبه ایشون رو بپذیره به الاخر. در آنجا امام جمله بسیار بسیار مهم دارد و به نظر من یک دو قطبی ایجاد میکنه بین زندگی انسانی و زندگی غیر انسانی، یک دوگانه رو تعریف میکنه بین یک انسانی که میخواهد زندگی شرافتمندانه داشته باشد و بین انسانی که میخواهد به هر بهایی زنده بماند. اونجا امام میفرماید که چندین جمله داره، یکی از جمله های خیلی خیلی مهم امام اینه که میفرماید من دست خودم رو هرگز به عنوان یک برده در دستان اینا قرار نخواهم داد، هرگز این کار رو نمی کنم. و مثل یک انسان ضعیف و یک انسان سست فرار هم نخواهم کرد، یعنی اینجوری نیستش که من صحنه رو ترک بکنم یا اینکه دست ذلت رو خاری بدم. بعد اونجا این جمله معروف رو داره، مثلا ان الدعیت ندعی، این انسان فرومایه فرزند فرومایه مرا بین دو امر مخیر ساخته است، یعنی من رو در یک تنگنای قرار داده است که یکی از این دو رو انتخاب بکنم، بین سلت و ذلت، بین اینکه شمشیر رو قبول بکنم یعنی مرگ را بپذیرم کشته بشوم یا خاری و ذلت را پذیرا بشوم. این نکته خاری و ذلت بسیار بسیار مهمه. امام بعد در ادامه میفرماید که حیات من الذله، از ما هرگز خاری پذیرفتنی نیست. ذلت چه چیزی بود در اینجا؟ ذلت آنچه در فکر و فلسفه امام معنا دارد اینه که انسان تن بدهد به نوعی از زندگی که در آن از اختیار، از آزادی، از حقوق انسانی، از شرافت اجتماعی و از کرامت انسانی برخوردار نباشد. از منظر امام چنین زندگی اساسا ارزش ندارد، چنین حیاتی بی معناست. غرضا در جای دیگری امام به صراحت می فرماید که اینی لا عرال موت الا سعاده، من اساسا مرگ رو چیزی جز سعادت و خوشبختی نمیدونم. چه نوع مرگی رو؟ اون مرگی که در راستای احیای حقوق انسانها باشد، اون مرگی که در راستای آزادی آدمیان باشد، اون مرگی که در مسیر مبارزه با ستم، مبارزه با خودخواهی، مبارزه با استبداد، مبارزه با دیکتاتوری، مبارزه با کژاندیشی و انحراف باشه. این مرگ، مرگ بسیار بسیار شرافتمندانه و زیستن با انسانهای ظالم و ستمگر چیزی جز ذلت و خاری نیست. و امام میفرماید که هرگز ما تن به ذلت و خاری نخواهیم داد. بعد در ادامه آنچه بیان میکند از اهمیت بیشتر و مضاعفی برخورداره و اون اینه که امام میفرماید نه اینکه من حسین این ذلت رو نمیپذیرم، نه، حتی همه انسانهای آزاده جهان، همه اونهایی که از پاکی آفرینش برخوردارن، از پاکی وجودی برخوردارن، همه اونهایی که از یک غیرت انسانی برخوردارن، از یک شخصیت فکری برخوردارن، همه اینها چنین نوع زندگی ذلت‌باری رو برخواهند کرد. یعنی هر کسی که انسان باشه، هر کسی که از دماغ انسانی برخوردار باشه، هر کسی از یک پرهیختگی نسبی بهره‌ای داشته باشه، این اجازه نخواهد داد ذلت رو به او بقبولاند، خاری رو به او بقبولاند. بنابراین آنچه موجب شد تا امام خود و خانواده خود و همراهان خودش رو و یاران خودش رو در یک سختی بسیار بسیار عجیبی قرار بده، حاضر نشود به هیچ نحوی مصالحه و مسالمت جویی رو دنبال بکنه، این بود که میگه امام این رو آشکارا در میافت که این نوع پذیرش یا این انتخاب یا انتخاب زلتباری خواهد بود. ممکنه طول زندگی امام رو کمی افزون میشد، یعنی امام به جایی که 56 سالی یا 57 سالگی به شهادت برسه 60 سال زندگی بکنه، یعنی 70 سال زندگی بکنه یا 80 سال زندگی بکنه. اما آنچه اهمیت دارد برای انسان طول زندگی نیست، بلکه این عرض زندگی است که انسان رو معنا میخواند. انسان ها با عرض زندگی خودشون معنا پیدا میکنند و امام با این انتخابگری، یعنی در انتخاب میان ذلت و شمشیر، شمشیر رو برمیگزیند. چرا؟ چون میداند اگر ذلت و خاری رو پذیرا بشود ممکن است اندکی بر طول عمر او افسوده بشود، ممکن است امکانات زندگی بیشتری در اختیار او قرار بگیرد، ممکن است رفاهی رو برای خود تأمین بکند، اما انسانیت در اینجا قربانی میشود. اما حقیقت اسلام در اینجا قربانی میشود، یعنی همون چیزی که امام وجود خودش رو، فلسفه حیاتی خودش رو در اون میبینه، اینکه حفظ بکنه ارزش‌های انسانی رو و نگذاره عده‌ای به نام دین، به نام اسلام، به نام خلافت رسول خدا، به نام تحقق آرمان‌های الهی، چون سوگمندانه این آرمان‌های الهی همیشه مورد سوء استفاده حکمرانان و خلیفگان قرار داشته است و اونا به نام دین هر کاری که می‌خواستن می‌کردن. امام می‌خواهد جلوی این نوع سوجویی‌ها و جلوی این نوع تخلف‌ها و جلوی این گونه رفتارهای غلط رو بگیره و حقیقت اسلامی رو در جامعه پیاده بکنه. بنابراین آنچه موجب شکلگیری واقعی عاشورا شد، نگفتن امام حسین به یک امر ذلیلانه و خفیفانه و غیر انسانی بود که دستگاه حاکمیت در مقام اعمال آن برآمده بود و از همه تاب و توان خود در این مسیر استفاده کرده بود، اما امام به عنوان یک شخصیت والا، به عنوان یک انسان متعادی، به عنوان یک انسان عدالت خواه، حق طلب و کسی که به دنبال احیای سیره و سنت صحیح اسلامی است، در مقابل اون ایستاد و نتیجه آن همانی شد که همه ما میدانیم. من خیلی پوزش میکنم و از یکایی که سرورانی که عرایز بنده رو گوش کردم تشکر میکنم. از دستم در کاران برنامه هم صمیمانه متشکرم. بیش از این حالم همراهی نمی کند. خیلی خیلی معذرت میخوام. السلام علیکم و رحمت الله.